C'est tout et Navatus. C'est par se faire gazon.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله دوازده هم می فرماید که ینبغی ان یجمع قضایا کل اسبوع و وسائقهی و حججهی چند تا مسئله است؟ حیفه که حالا این آدم طرح نکنیم، بعضیش هم مهمه، لذا دیگه رو همین ترتیب بریم جلو. می‌فرماید که سزاوار است که جناب قاضی قضاوت‌هایی رو که در هفته کرده، احکامی رو که صادر کرده، اینا را برای غیرش صادر کرده است، اینا را بنویسد که فلان تاریخ فلان بفرمایید روز جلسه محاکمه بین فلان و بهمان منعقد شد، نزاع بر سر چه بود، حکمی که صادر شده چیست، اینا رو بنویسد. یعنی که انه میخواد بگه سزاوار است، میگه ینبغی محقق سزاوار است که یک چه داشته باشه، به قول شما یک بایگانی احکام داشته باشه و این احکامی رو که صادر میکنه اینا رو بنویسد که اگر یه وقت لازم شد بهش مراجعه بشه بتوند که رجوع کند و تو بایگانی خودش اینا رو چک کند و همین هر هفته را. بعد میگه وقتی ماه شد ماه را، به همین صورت که انه یک بایگانی روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه داشته باشد برای قضایای قضاوت خودش. خب قاضی حکم رو بنویسد و اشکالی ندارد، یه وقت میخواد برای خودش به صورت بایگانی بنویسد، خب این که مانعی نداره، لیکن کلام اینه که آیا استحباب دارد یا نه. حالا استحبابش رو بحث میکنه. یه وقت میبایست قضا رو بنویسد، بدد به محکومون له، یعنی حکم رو باید صادر کند و صادر که کرد مکتوب کنه بده دستش تا اون بتوند که حقش رو ایفا کنه. اگر جوریست که میبایست حکمی که صادر شده در اختیار محکومون له قرار بگیرد که اون مثلا حقیست، او برد و حق خودش رو استیفا کنه، یا فرض بفرمایید براءت ذمه است، براءت ذمه رو بنویسد بده دستش که فردا نرد این مدعی یه جا دیگه طرح دعوا بکنه، توی دادگاه دیگه طرح دعوا بکنه. بنابراین در این موارد که احقاق حق محکوم له مبتنی بر این است که نوشته بشد و در اختیار او گذاشته بشد، خب اینجا واجب قاضی بنویسد و بهش بده، چون اگر ننویسد و بهش بده محکوم الله به حق خودش نمیرسه. توجه میفرمایید؟ پس در این مورد بله باید بنویسد و در اختیارش بگذاره، اما جایی که فقط برای بایگانی خودش میخواد بنویسد یا محکوم الله بدون نوشتن به حقش میرسد، توجه میکنه، همین حالا به محکوم علیه میگه بده بش، محکوم علیه هم همونجا فعل مجلس تحویل میدن، خب این دیگه نوشته میخواد چیکار؟ آیا اینجا نوشتن استحباب دارد؟ تمسک کردن به آیه شریفه سوره بقره آیه 282. بله می فرماید بلندترین آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا، یک صفحه بزرگترین آیه است، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. کشورهای عربی برید میبینید نوشته کاتب عدل، شبیه محضر دارایی شما، ثبت میکنن، نوشته میدن، ازدواج، طلاق، بفرمایید وصیت، اقرارات، اینا رو مینویسن، تابلوشون کاتبه بالعدل. اگر دین گرفتی تا یه عجل مسما دیندون رو بنویسی، ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب. پس باید به این تمسک کردن. گفتن خب وقتی در دین میگه بنویسید، قضا که اقل از دین نیست که، بنابراین در قضا باید که نوشته بشه. یکی دیگه تمسک کردن به این روایت، بله الان و کارش نداریم، مزمونی محققی ما، مالی او وقتی شما مالی جدیدین، ما نه. در کافی شریف این روایت جلد 7 صفحه 429 حدیث 13، ابو علی الاشعری عن عمران ابن موسی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن علی ابن عقبه از پدرش عقبت ابن خالد. شیخ استاد این روایت رو تعبیر فرموده اند به بله به معتبره سند رو. ما نفهمیدیم چه جوری این سند معتبره شد. بله شما اگه فهمیدین بهمون بگون. ظاهرا سند ضعیف. قال لی ابو عبدالله عقبه، میگد ابو عبدالله این قصه رو برای من نقل کرد، لو رأیت غیلان ابن جامع، گفتن نبودی غیلان ابن جامع اسم یادم اومد پیش من، واستعذن علیه اجازه گرفت، فعزنت له و قد بلغنی انه کان یدخل الی بنی هاشم، به من خبر دادن این میره سرکشی به بنی هاشم میکنه، والله یعنی احوالی میپرسد ازش. فلما جلسه، وقتی نشست این قیلان، قال اصلحک الله، انا خودشو معرفی کرد، گفت انا غیلان ابن جامع المحاربی قاضی ابن حبیره، من قاضی ابن حبیره هست. ابن حبیره منطقه است در واسط، واسط عراق الان، بله بفرمایید که با شهر کوفه فاصله داره، من اونجا را دیدم، یه منطقه است. ابن حبیره گفت من قاضی ابن حبیره. قال قلتو، می فرمان من بهش گفتم، من امام صادق، یا غیلان ما از اون نوع ابن حبیره وزع علا قضائهی الا فقیها، ابن حبیره قاضیش باید فقیه باشه. قال عجل، بله یعنی منم فقیهم. قلتو یا غیلان تجمع بین المرء و زوجهی، حکم میکنی زن و شوهر جمع بشن؟ قال نعم، بله. قلتو و تفرق بین المرء و زوجهی، جدایی میندازی؟ قال نعم. قلتو و تقتل، حکم به قتل میدی؟ قال نعم. قلتو و تضرب الحدود، حد جاری میکنی؟ قال نعم. آقا پا قاضی هم این کار رو میکنه دیگه، بله میکنم. قلت و تحکم فی اموال الیتاما، اموال یتاما رم میگوی باید چی کار کنن؟ قال نعم. سوال امام صادق ازش اینه، قلت و به قضاء من تقضی؟ خب جناب غیلان قاضی ابن حبیره، به حکم کی حکم میکنی تو این قضایا؟ قال گفت به قضاء عمر و به قضاء ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، و به قضاء ابن عباس و اقضی من قضاء علی بشیعه. یعنی بعضی وقتا آره یه چیزهایش هم به قضاء امیرالمومنین. و وقت میان سر این قضایی ها که بله بهش میگن، میگه شما نمیگون علی اقضا کمه، پیغمبر خدا فرمودن علی یون اقضا کم. اینا سنی هم داره، خود خلفا هم نقل کن. میگه بله قبول داره. وقت میگن که بهش پس چه جوری تو نسبت به قضای علی که پیغمبر فرمودن اقضا علی است، قاضی ترین عالم ترین فرد به قضاوت علی است، به یه شیعی قضاء علی اما اونا را بر طبق قضاشون حکم میکنی؟ بعد فرمودن کیف تقضی یا قیلان قال اکتبو، چجوری حکم میکنی؟ گفت میگم بنویسن، مینویسن هازا ما قضا بهی فلان ابن فلان لفلان ابن فلان یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا من سنت کذا و کذا ثم اطرحه فی الدواوی. یعنی میگه بایگانی داره، خودش میگه این قیلان میگه بایگانی داره و من اینا را میگم بنویسن ثبت کنن میذارم. خب فعل قیلان که برا ما حجت نیست که، یه قاضی جوره، درسته؟ قال قلت یا قیلان هازل حتم من القضا، این فرمایش امام صادق. والا من نمیدونم بعضی تو کتابای فقه این تیکه روایت تا اینجا نقل کردن. ثم اطرحه فی الدواوی، خب فعل قیلان چه حجیتی برای ما داره؟ قاضی جور دیوان تد درست میکنه، امام تاییدش میکنه، فرمودن هازل حتم من القضا، این قضای حتمیست، یعنی باید این کار بشه، یعنی باید تو دیوان داشته باشی، در جمعه فرمود لازمه. خب اینه که باید بهش تمسک کرد که امام صادق علیه السلام داشتن دیوان را یعنی بایگانی را که قیلان میگه من یه دیوانی دارم یه بایگانی اینا را همه را ثبتش میکنم، این فرمان بله این لازمه، این حتمیست، این باید باشه. توجه میکنید؟ بنابراین اگر ما این روایت رو معتبره بدانیم، چنانچه استاد رحمت الله علیه سندش رو معتبره میدانن، مطلب حل دیگه. هذا الحتم من القضاء، امام صادق فرمودن بله این ضروری است در باب قضا، بنابراین قاضی باید بایگانی داشته باشه. و امر به استحباب که سهل است، اگر هذا الحتم من القضاء باشد میگم بله دیگه قطعا استحباب مؤکد میشد که میبایست بایگانی داشته باشد و اینا را ثبت کنید. روایتش مفصل، خودتون نگاه کنید تا جایی که حضرت بهش میگن که اون وقتی که خدا روز قیامت همه را جمع میکند اگر قضای تو مخالف با قضای پیغمبر و علی باشد چی جواب میدهی روز قیامت؟ توجه میکنه؟ قال فاقسم بالله لجعل ينته، قسم میخورن امام صادق که شروع کرد ناله زدن، انتهاب یعنی فریاد زدن، گریه‌ای که به ناله و فریاد رسید، وای خاک بر سرم، دیدی چی شد، من کجا میدونم این قضا و چیه، فردای قیامت چه جور قضا جواب بده. بعدم میاد میره کوفه و از کوفه میره ابن حبیره و میرد پیش حاکمه ابن حبیره و استعفا میده، میگه من دیگه قاضی نیستم و من نمیتونم، بله یعنی منصب رو رها میکنن به واسطه همین سوال امام صادق که بهش گفتن فردا میخوای چه جوری اینا رو جواب بدهی. بله 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 لذا این قصه رو نقل کن. خیلی شاهد ما تو همین قصه کتابت که میگفت من کتابت میکنم و امام فرمودن هازل حتم من القضا، این کتابت برای قضا ضروری است. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین ما به همین روایت را اگر تمام بدانیم سندشا که مطلب حل می شد. اگر تمام ندانستیم سند این روایت را که به حسب ظاهر سندش تمام نمی شه. اون آیه کتابت دین، بله آیه در باب دینه، از دین تعدیه به قضا می کنید، اینم گفتن قیاسه. خب چرا قیاسه؟ خب قیاسه اولویته. وقتی در یه دینی که بین من و آقای ظفره سری مثلا فرض کنید که 500 هزار تومن آیه می فرماد کتابت کنید، قضایی که بعضی وقتا پای بفرمایید نفوس در وسطه، بعضی وقتا پای بفرمایید اعراض در وسطه، بعضی وقتا اموال خیلی زیاد در وسطه، خب او به طریق اولا باید کتابت بشد دیگه. چرا میگن تعدی از دین به قضا قیاس است و دین الله لا یقاس بالعقول؟ قیاس اولویت رو که همه قبول دارن. چرا کتابت در دین آمده است؟ به جهت اینکه فراموش نشه، به جهت اینکه حق تضییع نشد. ترجمه فرمود؟ خیلی خوب. خب این ببینید، وقتی علیت حکم معلومه، جهت حکم برای ما معلومه، خب در باب قضا این داستان بفرمایید که تضییع حقوق بیشتر احتمال میره. بنابراین به طریق اولا میبایست که کتابت بشن. پس عجیب است که اعتراض فرمودن به این که اگر بخن از این آیه استفاده کنید این در حکم قیاس است. این کجاش قیاس؟
یه این علت حقوق،
تضییع
حقوق باشه. پس خب آریه با این
آرشما بهت
بگیر مستحب
بنویسید. اشکالی نداره، میگو مستحب بنویسید. بله اونجا هم میگو مستحب. در باب نکاحش هم میگو مستحب بنویسید، چون اونم ممکنه تضییع حقوق بشه. تضییع حقوق فرزند بشه، تضییع حقوق زوج بشه، تضییع حقوق زوجه بشه. تا جو وقتی کسی ندوند اینا زن و شوهرن، یکیشون مرد، الان یکی از یکی دیگه ارث باید ببره.
شاید مثلا اینجا علت حقوق دو تا چیز باشه، تضییع حقوق به اضافه اینکه اینجا اختلاف اینجا زیاد پیش میاد. خیلی خب تو حقوق اختلاف زیاد پیش میاد.
چرا پیش میاد؟ اونجا هم خیلی اختلافه. اینقدر سریع
قاضی هست، یه شاکی،
قاضی حکمشو کرده، بعد اختلاف میشه. اون دو نفر میان میگن، هر کد یکی میگه قاضی اینجوری حکم کرد، اون یکی میگه اینجور حکم کرد. قاضی هم 5 سال پیش حکم کرده، اومدن پیش قاضی میگن آقای قاضی خودت بگو چی تو حکم کردی. ما کجا یادم نیست 5 سال پیش چی حکم کردم، بگون دیشب چی خوردی. 5 سال پیش اومدن پیش من سر یه واقعی من حکم کردم، من حالا یادم نیست. اما اگر دیوان داشت، بایگانی داشت، میگه صبر کنید، چه تاریخی بود؟ میکشد بیرون، در میاره، نشون میده آقا ما اینجوری حکم کردیم. خب پس بنابراین هم میشد به آیه شریفه استدلال کرد، به این روایت در فرضی که سندش رو تمام کنیم به فرمایش امام صادقش، نه به فعل غیلان. غیلان که یه قاضی جوره. امام فرمودن هازا الحتم فی القضا، این ضروریه در باب قضاست. به این فرمایش امام صادقم میشد بفرمایید که تمسک کرد. مضافاً به این که ادله عامه ای که ما داریم در باب استحباب قضاء حاجت اخوان، توجه میکنید؟ یه ادله ای داریم دیگه که مستحب است شما حاجت برادر دینیدون رو برآورده کنید. اگر شما بایگانی داشته باشید، کسی مراجعه کند بگه آقا حکم میخوام ببینیم چی چیه، خب تو بایگانی نگاه میکنید، حکم بشه یه برگه دیگه صادر میکنید میدید. توجه میفرمون؟ بنابراین از باب ادله عامه استحباب قضاء حاجت مؤمنم میشد برش وارد شد و حکم کرد به این که بله این کتابت استحباب دارد. خب نکته دیگر، کتابت قضا برای محکوم الله. محکوم الله میگه آقا بنویس حکما، آقای قاضی بنویس بده دست من. فردا دوباره این یه بساطی به پا میکنه، اینجا بنویسد بهش بده. ببینید این تا حالا برای بایگانی خودش گفتیم بله استحباب دارد بایگانی باشه ثبت بشه، حالا برای خودش چی؟ محکوم الله میگه آقای قاضی این ها که فرمودی روی کاغذ بنویس بده دستی من، من این فردا دوباره جلو منو میگیره، این فردا دوباره میاد تو محلی کاری من، این فردا دوباره مزاحم من میشه. خب اینا یا این که حق من بهش برسم منوط به این است که تو بنویسی. خیلی خوب، در این صورت اگر رسیدن به حقش منوط به این است که کتابت بشد واجب از قاضی بنویسد، چون همون جور که قضا بر قاضی واجب است رساندن زی حقم به حقش وجوب دارد بر قاضی. بنابراین اگر کتابت منوط به این است که کتابت کنه تا محکوم الله به حقش برسد، بله اونجا باید کتابت کنه. اما اگر کتابت را نه برای رسیدن به حقش، میگه میخوام داشته باشم فردا این مزاحم نشود، مانعی نداره، تو این فرضم کتابت میشه مستحب. به چی؟ بناءً علی ادله عامه‌ای که بر استحباب قضاء حاجت مؤمن است، که مستحب است حاجت مؤمن را شما برآورده کنید. حالا از قاضی خواسته براش بنویسد، خب قاضی هم براش بنویسد مشکلی ندارد، اینجا میشه مستحب. میموند آقا بفرمایید که حالا اگر مثل دستگاه قضای امروزه، در دستگاه قضای امروز حتما باید کتابت بشه، قانونه، اصلا قاضی حکمشو باید بنویسد، اشکال نداره، باید ثبت بشن. مواردی هم حکم رو ابلاغ میکنن دیگه، یا در اختیار میگذارن. حکم میتونه چون نسخه حکم دونم داشته باشید، اینجور نیست که نتونید. حالا اون فقط دادگاه ویژه روحانیت هست که مطابق هیچ قانونی عمل نمیکنه، اون جداست. و الا شما میتوانید که حکم خودتون را در اختیار میگه آقا این حکم میگه برا من نیست یا بر علیه من نیست، حکم رو بهم تحویل بده، باید به شما تحویل این حکمش، یعنی یه نسخه حکم کاغذه دیگه، میتوند چند یه زیراکسش رو به شما بده. یه تر
آقا سه روز به تر تسلیم میده، دو جو
بله. بنابراین اگر مثل قصه امروزه که اصلا بایگانی باید باشه ثبت میشن، بفرمایید شماره دارد، احکام در اختیار طرفین قرار میگیرد، خب قصه امروز اینه، مانعی هم نداره. به جهت اینکه ولی امری که منصوب میکند یه قاضی را، اگر به او بگوید تو باید قضاوتات را ثبت کنی، هم دیوان داشته باشی بایگانی داشته باشی، هم به دو طرف دعوا باید نسخه ای از قضا بدهی، توجه می‌فرمایید؟ خب این الان شرطی که ولی امر میکند نافذ میشد و اشکالی ندارد و امروز ظاهرا مطلب یه همچی حکمی پیدا میکند. خب مسئله بعدی اینه، اونایش که بشه زود رد بشیم زود میرم جا. محقق می‌فرماید مکروه است حاکم شهود را به زحمت بندازد. اگر ذوی البصائر و الاذهان القویه هستند آدم های تیز و تند و باهوش و زیرک و فتنن. اومده شهادت میده. هی قاضی میگه خب چه ساعتی بود؟ ساعتتون رو نگاه کردی؟ هی تفصیل جزئیات از اینا میخواد. توجه میفرمایید که اینا به زحمت بیفتن. مثل اینکه جزئیات رو ازشون بخواد یا مثل اینکه تفرقه بینشون ایجاد کنه، جدا جدا بپرسد. خب میفرماد این مکروهه. چرا؟ چون این یه نوعی خشونت با این هاست و یه نوعی بی‌اعتنایی به این هاست. این فرمایش محق میگه اگه شاهد آدمای تیز و تند و دقیقین دیگه هی بهش ور میرد ببیند یه جایی کارو میشه بله ایراد بگیره. خب این بابا کور که نیست، بفرمایید که گوشش یخ، چشاش درست نمیبینه، پیر مرد گوشش نمیشنوه، یه جوانیست تیز و تند و باهوش و ذهن قوی و مطلب و فوری بر میدانه. و رد بفرمایید که مورچه را به قول خودشون روکاس چینی بر میدارد، مطلب را داره شهادت میدن. هی قاضی بهش ور برد ببیند که بله یه مشکلهی میتوند درش ایجاد کنه، میگه این مکروهه. بله میگه اگر موضع ریبه باشد، یعنی الان قاضی شک کرده، ساخت و پاختی تو کاره، اینا بله دارن این حرفا رو میزنن، یک کاسه ای زیر نیم کاسه هست، اگر موضع ریبه باشد بله استحباب دارن تفریق کند، جدا کند شهود را، هی دقائق قصه شهادت رو بپرسد ببیند که میتونن جواب بدن یا نمیتونن جواب بدن. خیلی خوب، نسبت به این فرد میگم آقا کراهت یا استحباب حکم شرعی است. شما از کجا اینجا جناب محقق حکم به کراهت کردی و گفتی اگر موضع ریبه باشد استحباب دارد؟ خیلی خوب، اینا احتیاج به دلیل شرعی دارد، باید که دلیل شرعیش معلوم بشد. ظاهرا نه او کراهتش دلیل شرعی دارد نه استحبابش. بله اگر قاضی میخواد هی بفرمایید که یه مطلبی رو ثابت نشود، هی سنگ اندازی میکند که شهود نتوانند شهادت بدن، تأخیر بیفته، قضا طول بکشه، این صحیح نیست، این نه کراهت داره، اصلا جایز نیست، حرامه، باید شهادت شهود رو بشنود و حکم صادر کن. و اما اگر همون داستان ریبه باشد، خب باید تأمل کند قاضی، چون الان اگر پای ریبه به وجود آمد، به میان آمد، خب این نمیدوند اینا شهود واقعی‌اند یا ساختگی‌اند. اینجا باید تأمل کنه، اینجا باید تحقیق کنه، فحص کنه، ولو اینکه خود شهود رو هی بالا پایین بندازد ببیند بله این زنی که برده که ریبه ای در کاره درسته یا درست نیست. یعنی اینا بستگی به مواردش دارد و علی نحوه اطلاق فرمایش محقق در دو طرفش نمیتواند که تمام بشود. یه مسئله 15 داریم، طوری نیست، اینم زود برای شما بگم. و اون مسئله 15 این است که حاکم قاضی میتواند وسط حرف شاهد وارد بشه، یه جوری وارد بشه و به شاهد القایی بکند که شهادتش به نفع یکی از طرفین دعوا بشه. توجه می‌فرمایید؟ آیا میتوند این کار رو بکند؟ محقق میگه نه، لا یجوز للحاکم، صاحب جواهر میفرماد بلا خلاف اجد و حوفی، خلافی هم نیست. ان یتعت الشاهد و هو ان یداخله فی اثناء تلفظ به شهاده. وقتی دارد شهادت میده قاضی بپرد وسط شهادتش و شهادت شاهد رو ببرد به یه سمتی که به نفع یکی از طرفین بشود. توجه میفرمایید؟ میفرماد حق ندارد قاضی این کارو بکنه، میبایست بگذارد تا خود این بفرمایید شاهد شهادتش رو بدهد، تلفظ و تکلمش رو تمام کند. چرا؟ صاحب جواهر میفرماید به خاطر اینکه این کار نوعی تزییق و تزویره، بنابراین حق ندارد این کار رو بکنه. خب شهید ثانی میفرماید حق ندارد قاضی این کار رو بکند، وسط حرف بپرد، حتی جایی که اگر قاضی نمی گفت خود شاهد اینو می گفت، فلانی اوورده به نفع شهادت بده. وقتی گفت من شهادت می دهم فلان، قاضی میگه خب شما شهادت میدین به نفع فلانی دیگه. میگه شهید ثانی در مسالک میفرد حتی اینم حق نداره، میدونه این آورده اسش به نفعش شهادت بده. یعنی اگر قاضی هم این مطلب رو نمیگفت خودش میگفت، بازم حق نداره. صاحب جواهر میفرماد این عدم جوازی که شهید ثانی گفته اینجا در صورتی است که قصد قاضی این است که شهادت بر له یا علیه مدعی مثلا بشه، یعنی میخواد به یه سمت منحرف کنه شهادت، و فرقی ندارد که این حرمت را خود قاضی این کار را بخواد انجام بده یا یکی تو مجلس قضاست یا فردش سومی، حالا یا وکیل طرفینه یا اصلا یکی از حضاره. این میپرد تو شهادت شاهد که شهادت را به یه سمت خاص منحرفش کند. میفرماد اگر کسی بخواد، چه خود قاضی چه کس دیگری، بخواد این کار را انجام بده، حق ندارد مگر مدعا علیه، اونی که منکره و این شاهد اومده بر علیه شهادت بده. حالا که میخواد بر علیه شهادت بده، مدعا علیهی که این اومده بر علیهش، او حق داره شاهد و وسط کلامش بپره. چرا؟ چون او از حق خودش دفاع میکنه، میگه بله فلانی از بهمانی اینقدر پول قرض کرد. میگه آقای فلان شما خودت دیدی من ازش پول گرفتم؟ با چشا خودت دیدی؟ خب اگه تو دیدی پولایی که من ازش گرفتم چی بود بگو بینم. اسکناس بود، تراویل بود، چک بود، کارتشو کشید داد به من، چی کار کرد بگو اینا رو ببینم. دقت میفرمون؟ خود مدعا علیه بله میتوند که دخالت کنه به جهت این که این شاهد چی حقی از او رو تضییع نکند، میتواند که دخالت کند و از شاهد اموری را بپرسد. به جهت این که صاحب جواهر میفرمان چون این امر معروف و نهی از منکر حقوق خودش رو میخواد بهش برسد. خب میرسیم به این که باز جناب محقق میفرماید این اختصاص به شاهد ندارد، مقرم که دارد اقرار میکند قاضی کاری بکند که مقر اقرار نکند. بگه حواست جمع باشه، اگه این اقرار رو کردی شلاق باید بخوری یا خب یارو میترسد دیگه، اقرار نمیکنه. ترجمه فرمود نه، بگذارد تا اقرارش هم بکنه. یعنی نه تنها شهادت رو نمیتونه قاضی مداخله وسط شهادت بکنه، بلکه اقرار هم حق نداره مداخله بکنه. بله اقرار به حقوق الله را مداخله کند اشکالی نداره، اما حقوق الناس را ترجمه فهم اونا حق نداره مداخله کنه. بذاره تا اقرار بکنه و وقتی اقرارم کرد، اقرار بر علیه خودش دیگه ثابت میشد، بدهکار حق الناس میشد، امرش میکند که برداخت کند. خیلی خوب. اما در حقوق الله اگر آمده اصلا دارد اقرار میکند، قاضی میتواند منعش کند. در جمعه برمون بگه اقرار نکن، بگه رها کن، بگه یه وقت داری اشتباه میکنی. شاهدش چیست؟ شاهدش تمسک کردن به فعل رسول الله باق در قضیه مائز. فعل رسول الله در قضیه مائز کافی شریف جلد بله کافی شریف جلد 7 صفحه 185 حدیث 5 تو وسائلم هست، وسائلم آدرسشو بخند 28 صفحه 101 حدیث 1 باب 15 از ابواب حد زنا. سند روایت حسن است، چون وقت گذشته دیگه نمیخونم. حسن گیری نداره. قلت لابی الحسن علیه السلام اخبرنی عن المحسن اذا هو هرب من الحفیره هل یرد حتی یقام علیه الحد. سوال میکنن آقا اگر محسن دارن سنگسارش میکنن، از چاله سنگسار در اومد و فرار کرد، دوباره برش میگردونن میکارنش سنگسارش میکنن؟ قال یرد ولا یرد. فرمودن فرق داره، بعضی وقتا برش میگردونن، بعضی وقتا برش نمیگردونن. قال کیف ذلک؟ فقال فرمودن دو صورته، اگر خودش اقرار کرده به زنا، حالا که فرار کرد برش نمیگردونن، میذارن که بر. اما اگر شهود برش قائم شده، فرارم کنه میگیرن، میکارنش، رجمش میکنن. او وقت قصه مائز رو میگن. خب بعضی آقایون فرمودن ما لازم نیست به قضیه مائز تمسک کنیم، قضیه مائز تو کتابای سنی هاست. خب خودمونم داریم اینا، این کافیه. ذکر میکنن قصه مائز را، میفرمان ان مائز ابن مالک اقر عند رسول الله بالزنا فامر به ان یرجم فهرب من الحفیره. البته اینجا تفصیلش رو نداره، درست تفصیلش رو تو کتابای سنی ها داره. وقتی آمد گفت که یا رسول الله بله من زنا کردم و فلان، فرمودن یه وقت فکر کرده، خواب دیده، توهم کرده، برو دنبالی کاره. اقرار اوله که گفت یا نه رسول، نه توهم، زنا کرد، اعتنایش نکرد. بار دوم آمد یا رسول الله منو حد برم جاری کن، من زنا کردم. گفتن یه وقت داری هزیون میگوی، حواست نیست، فکر کرده، خواب دیده، هی دردش میکردن. تا سه بار، بار چهارم که همه اینا رو نفی کرد، بار چهارم اقرار کرد، گفتن بگیری نمیش، گرفتنش. ها قرار سنگسار بشد، اقر این در رسول الله به زنا فامر بهی ان یرجم گفتن یالا بزنید، کاشتنش و سنگش بزنن. فهرب من الحفیره، فرار کرد، از گودال در اومد و در رفت. فرماه زبیر ابن عوام، امرو ما دوبار اسم ایشونو آوردیم، زبیر بله، بهش پرتاب کرد به ساق بعیر، یه استخون شتر، بله اینو پرتاب کرد به طرفش. فعقله و فسقط، استخون شتره خورد بهش، نتونست دیگه برد، افتاد. مردم رسیدن بالا سرش، فقتلوه، کشتنش. ثم اخبروا رسول الله بذاله، بعد آمدن پیش پیغمبر، سیناشون هم جلو دادن، یا رسول الله ترتیبش رو دادیم. زبیر به طرفش پرتاب کرد، ما هم ریختیم بالا سرش و کشتیمش. فقال لهم فهلا ترکتموه، چرا ولش نکردی؟ چرا نگذاشتی بره؟ ازا هرب یذهب، وقتی فرار کرد بره چرا دیگه گرفتینش؟ چرا کشتینش؟ فانما هو الذی اقر علی نفسه، این خودش اقرار کرده بود، پس وقتی فرار کرد دیگه هیچ مشکلی نداشت. و قال لهم اما لو کان علی، اما لو کان علی حاضرا معکم لما زللتم، اگر علی بود نمیگذاشین افتضاح بار بیاد. و وداه رسول الله من بیت مال المسلمین، دیه شدادن دیه ماعز را از بیت. قصه اقراراش نیست اینجا، تو کتب عامه بله، اقراراتش که می آمد اقرار میکرد و پیغمبر هی رد میکردن، گفتن یه وقت اشتباه کرده، یه وقت توهم کرده، خیال کرد، خواب دیده مثلا. بله
خب.
چهار تا اقرار تو حقوق الله، این حکم شرعی است، حقوق الله، حدود الهی اگر به اقرار ثابت بشود و بعد فرار کند مقر، تعقیبش دیگه نمی کنند چون به اقرار ثابت شد. روایت دیگری داریم باز تو کافی، تو وسائلم داریم، وسائل صفحه 161 حدیث اول باب 5 از ابواب حد لواط، روایت کافیه شریف، علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن محبوب عن ابن رعاب عن مالک ابن عطیه، صحیح است، صحیحه مالک ابن عطیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال بینا امیر المؤمنین، میگم اگر روایت ماعظم شما گفتی نیست تو کتابای اهل سنت تفصیلش، اصل قصدشو داریم، تفصیل اقراراتش نیست، این هست و این تو صحیحه مالک ابن عطیه کفایت. میگه از خارج برای شما بگم، یه مرد آمد، امام صادق میفرمان، مرد آمد پیش امیرالمومنین، بین اصحابشون بودن، فقال یا امیرالمومنین انی قد اوقبت علی غلام فتحرنی. آقای زفر شما معنی کنید. بله. خب. گفت بله من یه بچه را چیکو سلام علیکی باش کرده و منو پاک. فقال له یا هازا، امیر فرمودن امز الى منزلک لعل مرارن حاجبک، یه وقت هوا گرمه، بله چون داری کل پتره میگوی برو دنبالی کاره. فلما کان من قد عاد الی، فردا دوباره اومه همون جملاتو گفت. فقال یا هازا، امیر فرمودن برو، توهم کرده، خیال کرده، تا حتی فعل ذلک ثلاثا بعد مرته الاولا، سه بار غیر بار اول، میشه چند بار؟ چهار بار. چهارم شد فلما کان فی الرابعه قال له یا هازا، فرمودن پیغمبر خدا سه تا حکم برات گذاشته، یا قتل با سیف که تو گردنت بزنن بکشنه، یا از یه بلندی بندازنت پای در حالی که دست و پات بسته است، یا احراق با آتش. سه تا، یکی از سه تا، کدومشو میخوای؟ قال یا امیر المومنین ایهن اشد علیه، گفت کدومش از همه سخت تره؟ قال الاحراق بالنار، آتش. قال داریم که لا یعذب بالنار الا رب النار، در جهان آتش از همه چی سخته. قال گفت فعنی اخترتها، یا امیر با آتش از مینی میگو از همه سخت تره. قال خذ لذلک اهبتو کرد، قال نعم، گفتن خیلی آماده شد. فقام فصلا رکعتین، همین بله فاعل، دو رکعت نماز خوند. ثم جلس فی تشهدهی سلام که داد اینجوری گفت اللهم انی قد اتیت من الذنب ما قد علمته، خدایی غلطی کرد، و انی تخوفت من ذلک، میترسم، فجئت الی وصی رسولک و ابن عم نمیک فسألته ان یطهرنی، خواستم که وصی پیغمبر مرا تطهیر کنه، فخیرنی بین ثلاثه اصناف من العذاب، اللهم، یعنی خدای شاهد باشه، فانی قد اخترت اشدها، اللهم فانی اسالک ان تجعل ذلك کفاره لذنوبی، خدایا دیگه امیر اینو بر من جاری میکنه، خدای دیگه ببخش، و ان لا تحرقنی بنار کفی آخرتی، دیگه تو آخرت با آتیشت منو عذاب نکن، اینجا دیگه وصیه تو مرا میسوزوند، تو دیگه مرا عفو کن. ثم قام و هو باکن، همینجور گریه میکرد، حتی جلس فی الحفره، رفت نشست تو حفره و گفت من آمادم، التی حفرها له امیر المؤمنین، و هو یرى النار تتعجج حوله، میدید آتیش بله دورش دارد چه زبانه میکشد، نشست و آتیشم روشن کردن و قال فبکا امیر المؤمنین و بکا اصحابه جمیعا، این صحنه و پشیمونیش و نماز و دعاش و رفتن تو حفره نشستن و ایناشو که دیدن، امیر گریه کردند و اصحابم گریه کردند. فقال له امیر المؤمنین قم یا هذا، پاشو بیا، فقد ابکیت ملائکت السما و ملائکت الارض، پاشو که همه رو به گریه انداختی، فان الله قد تاب علیک، خدا توبه تو رو قبول کرد، فقم ولا تعاودن شیئا مما قد فعلت، دیگه از این غلطا نکن، بیا بیرون و برو دنبالی کارت. اگر به اقرار ثابت بشود امام و حاکم حق عفو هم دارد که امیر اینجا عفو کردن، و صلی الله علیه و سلم.